انجام بشه دستور عملش اخیراً ابلاغ شده و ما هم می‌خوایم وارد این مقوله بشیم. در صورت خیلی کمک می‌کنه که بیماران دیگه از استان‌ها بلند نشن این همه مسیر رو طی بکنن بیان. شاید با همین تلفنی و از طریق مجازی، از طریق همین شبکه اینترنت با اون زیرساخت‌هایی که وجود داره بتونن هم اطلاعات لازم رو ارسال بکنن،
بله،
که ببینه،
بله،
هم عکس و آزمایش و اینها رو همه رو ببینه و بعد اگر واقعا لازم بشه بهشون بگه بیان، در غیر این صورت نسخه‌شو رو بده و همونجا بگه چجوری درمان بشن.
سن نگارش می‌بینیم منظورم
پیدا کنه.
ببینیم الان بیشتر منظورم این هست آیدیتور که ما چون الان مردم پزشک خانواده ندارن، ببینید الان برای خیلی از ماها که حتی تو کادر درمان هم فعالیت کردیم، شاید امکان این که همین الان بدونیم برای یک مشکل و یک بیماری مثلا در استان فارس ما کجا مراجعه بکنم، حالا اونجا برای خود امکانات پزشکیش بیشتره یا استانهای دیگه، ببینیم که مثلا در استان گلستان ببینیم اونجا میخوایم چیکار باید بکنیم، کجا باید مریض رو بفرستیم، باید پرسجو بکنیم و متوجه بشیم. الان همکاران اورژانس پیش بیمارستانی اونا معمولا میدونن که وقتی یک فرد رو ویزیت میکنن بر بالین یک بیمار حاضر میشن کدوم بیمارستان باید این فرد رو برسونن. میخوام ببینم که یه همچین شبکه و یک همچین اطلاعاتی میتونه در اختیار قرار بگیره که شما اگر که فردی درخواست داره بچه‌ش بره بیمارستان مفید اونجا بر خط این اطلاعات رو بگیره که با این شرح حال و با این شرایط سلامت شما میتونید مثلا به نزدیکترین شهر با این امکانات اصلا این بیمارستان یا این مرکز درمانی مراجعه بکنی، به جای اینکه خانواده بلند شه بیاد توی یک پایتخت در شهری مثل تهران سرگردون، کنار بیمارستان محل اقامت نداره، بار بیمارستان هم افزایش پیدا میکنه و درمانش هم به تاخیر بیفته. این امکان هست یا خیر؟
بله، همینطور که عرض کردم در حال حاضر اگر مشاوره تلفنی خب انجام میشه با بیمارستان، ولی اون بحثی که به صورت دقیق علاوه بر مشاوره تلفنی ویزیت تلفنی هم انجام بشه و راهنمایی بشه، ما در حال داریم به این سمت میریم که اینو ایجاد بکنیم. هنوز ما امکانش فراهم نشده 100% در داخل بیمارستان.
به هر حال امیدواریم که این امکانات بیشتر بشه.
اصلا مجوز قانونیش الان اومده،
بله،
و ابلاغ شده،
بله.
بعد این رو میخوایم پیاده بکنیم به این صورت که مثلا باید دقیقا در یک ساعت خاصی درمانگاه دقیقاً پزشکی مجازی یا همون تلمدیسین
فعالیت بکنه،
وجود داشته باشه،
بله،
که ما در شیفت خاصی اونجا بنشینه و همین تلفن‌ها رو اصلا جواب بده، ویزیت تلفنی بکنه،
بله.
خودش اون وقت به جای اینکه مثلا فرض کنید یک همکار ما در شهرستان این رو ارجاع بده به مفید، خود همون پزشکی که اونجا نشسته تو خود مفید هم هست ویزیت تلفنی میکنه، بعد بهش میگه که شما میتونید بیاید اینجا یا اینکه جای دیگری برید بهتره.
بله، خیلی ممنونم. ممنونم آقای دکتر رحمانی، سپاس از اینکه همراه ما بودید.
من یه درخواستی هم داشتم از مردم عزیز.
خیلی سریع بفرمایید، خواهش میکنم.
بله بله، اصلا نوبت های تلفنی که میگیرن یا در سایت اگر واقعا نمیخوان مراجعه بکنن نوبت ها رو نگیرن، چون که اینا باعث میشه که ظرفیت رو پر بشه، نفرات بعدی بهشون نمره و اون نوبت نره،
حداقل میتونن لغوش بکنن.
بله بله، حداقل لغو بکنن که آزاد بشه، دیگران دیگه زیاد در نوبت نمونن.
ممنونم آقای دکتر رحمانی، معاون درمان بیمارستان کودکان مفید، همراه ما بودید، پاسخگو بودید، سپاس از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
و شما شنونده نازنین که به ما گوش کردید، خدا نگهدارتون.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
این پیتزا با چشنی لبخنده، چون پنیرش فرا سودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیاد یه عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره. 95-95.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
ظهر بخیر دوستان. گل یا پوچ عنوان برنامه بعدی است، برنامه زنده از گروه سلامت اجتماعی به تهیه کنندگی آقای یحیی لک و با اجرای همکار بزرگوارم آقای دکتر علی سلجوقیان.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درسم میخوندم، خدای شاگرد، زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنم اما بد باختم.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به گل یا پوچ خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. عنوان برنامه امروز، کریستال فریبنده. یک شنبه و سه شنبه از ساعت 13:05 به مدت 40 دقیقه به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو میتونید بشنوید. کارشناس مهمان برنامه امروز ما جناب آقای دکتر مهرداد فتحی هستند، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. ۳۱۰۲ سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن. آقای دکتر فتحی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمد.
به نام خالق یکتا و با درود خدمت شما همکار گرامی و درود خدمت شنوندگان محترم برنامه در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. با گل یا پوچ همراه هستیم.
گل یا پوچ، در این برنامه مشارکت کنید.
منتظر شما هستیم در برنامه گل یا پوچ.
اگر تجربه ای دارید یا کسی در نزدیکی شما از اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرد، گل یا پوچ را به او معرفی کنید.
منتظر تماس شما هستیم.
30102 شماره پیامک این برنامه.
گل
یا پوچ.
روی کرده برنامه گل یا پوچ پیشگیری از اعتیاد هست و تلاش داریم با پخش روایت‌های واقعی از زندگی برخی از افرادی که درگیر مصرف مواد اعتیادآور بودند و بحث‌های کارشناسی که در این برنامه میکنیم، نکاتی در زمینه پیشگیری از اعتیاد یاد بگیریم که با جامعه عمل پوشوندن به اونها بتونیم زندگی خودمون، خانوادهمون رو در واقع در زمینه پیشگیری از اعتیاد تأمین بکنیم. دعوت میکنم با بخش اول روایت برنامه که در مورد جوانی هست که مصرف کریستال داشته همراه بشید.
گام افغان خط آخر توجه
برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
ماده بیرنگ بیبو با ظاهر شبیه کریستال با نام مستعار شیشه که در بین جوانها و نوجوانها باب شده، امروز متاسفانه به صورت اپیدمی در مملکتمون داره مصرف میشه. میخواییم از عوارض و علائم مصرف یا همون اتفاقهایی که در رابطه با مصرف شیشه به فرد بیمار دست میده از زبون دوستمون بشنویم که عوارض مصرف این ماده چی هستش و عملکرد اون در بدن ما به چی شد.
همونطور که فرمودیم تأثیرات اون روی بدن بیشتر دوز دوپامین رو روی مغز آزاد میکنه، مده پاداش بهش گفته میشه و لذت خیلی بالایی به مصرف کننده دست میده و متاسفانه به خاطر بیخوابی هایی که مصرف کننده تحت تأثیر این ماده قرار میگیره تأثیرات بلا بازگشتی روی مغز اون میگذاره. شما تصور رو فرمایید تأثیراتی مثل شکاک شدن، بیخوابی، بی اشتهایی و در نهایت توهمات شدید که خرمش ممکنه و رفتارهای منحدر جنسی که خب توی روزنامه ها به واسطه کارتون شما در جریان با خانواده ها در ارتباطی که خب چه ضرر و زیان هایی رو به خانواده ها رسوندن و خب مصرف کننده متوجه به اعتیادش به اون ماده نمیشه تا مدت زیادی، مثل مورفین نیستش که متوجه بشه به خاطر اینکه درد جسمی نداره و مورفینی توش نداره، ولی کم کم وقتی متوجه میشه که دیگه اشتها نداره، دیگه کم کم بدن علاقه میشه، عادت میکنه به اون ماده، خورد و خوراکی نداره و کم کم به یه جایی میرسه دیگه بدون مصرف اون ماده افسردگی های شدید، گریه کردن های بی‌دلیل و خب توی کوتاه مدت اگر جلوش گرفته بشه، من به تجربه که کم پا و دیدم دارم میده، من مدرک در این رابطه ندارم، اگر زود به مصرف کننده بشه کمک کرد شاید بتونه مسئولش رو ریکاوری بکنه، ولی زمان زیادی بگذره دیگه متاسفانه قابل بازگشت نیست و تاثیراتش هزیانگویی و توی توهمات خودش میده.
خیال من در دود، خاطراتم در دود، کوچه های آرزوهایم در دود، تمام خواسته هایم در دود. و من چه سخت این روزهای تار و مهندود را پشت سر گذاشتم.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه زنده گل یا پوچ هستید از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. عنوان برنامه امروز ما کریستال فریبنده هست. میزبان جناب دکتر مهرداد فتحی هستیم، پزشک و درمانگر اعتیاد. و اگر پرسشی دارید 30102 سامان پیامکی ماست 2265-2876 شماره تلفن. خب با توجه به رسم امانت صدای این دوست عزیزمون که باش مصاحبه شده بود تغییر پیدا کرده بود و به هر حال از آنچه که در زندگیشون رقم خورده بود برای ما گفتن. دوستانی که در چند هفته پیشین با ما همراه بودن میدونن که یک نوع نگاه جدیدی در این برنامه رقم خورده و اطلاعاتی که در مورد مواد مختلف برای خانواده ها اطلاع داشته باشن در حد ضرورت در واقع در این برنامه داره تقدیم شما عزیزان میشه. از کمیکال گفتیم، از هروئین و سورچه گفتیم و در این برنامه میخواییم در مورد کریستال صحبت بکنیم، عوارضش، علائمش و نکاتی که پدر مادری عزیز، خانواده محترم نسبت به اون باید حداقل آگاهی رو داشته باشن. آقای دکتر فتحی، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم در مورد کریستال بود.
بله، قبلا در جلسات قبل خدمتتون گفته بودیم که گروه بندی مواد اعتیادآور متفاوت است. این کریستال یا حالا اسمای خیابانی دیگه‌ای داره که حالا اشاره میکنم، فرمول شیمیاییش متانفتامینه، تو گروه محرک هاست. گروه محرک ها شامل اونی که رایج هستن کوکائین و همین شیشه و اکستیسی یا همون اکستازی و آمفتامین، گروه آمفتامین هستن. در رابطه با نام خیابانی اول من خدمتتون بگم که این نام خیابانی که در معمولا کشورهای غربی وجود داره با اینی که تو ایرانه یه مقدار تفاوت داره، در دنیا به نام خب کریستال، اسپید، آیس، شیشه که در زبان فارسی بیشتر به کار میره، تو دنیا یخ یا همون آیس به کار میره، سوپر یخ، یخ داغ، باتو، در کشورهای خاوردور اسامی دیگه به نام شابو داره، در ایران بله به نام همون شیشه میشه کریستال به کار میره، بله که همون فرمول میشه متانفتامین. همین ابتدای جریان برنامه خدمتتون بگم که ما یه سری مشکل دیگه داریم، یه سری مواد دیگه به نام متانفتامین در بازار غیرقانونی فروش رفته و میره. ترکیبات هستش از فنیل پروپانولامین هستش که به جای شیشه به کار میره. یه ماده دیگه داریم به نام متکاتینون یا اسم دیگرش آندرونه، این هم باز که معمولا مصرف کننده ها میگن که در هنگام مصرف با اون وسیله که به نام پایپ هستش یه رسوب زرد رنگ در داخلش میبینن، اینها رو گاهن به نام شیشه و متانفتامین خالص در بازار غیرقانونی و قاچاق فروخته میشه و اونا هم همون توهم و علائم و حالتهای اصطلاحا نشگی رو ایجاد میکنه، ولی تفاوت شیمیایی و همچنین تفاوت عوارضش داریم. برگردم به شیشه. شیشه حدودا 150 سال قبل در ژاپن افدرین رو جدا کردن، افدرین رو از گیاه افدرا با روش های حالا شیمیایی جدا کردن، تو طب سنتی خب کاربرد داشت اون گیاه. بعد از یه چند سال بعدش اومدن در همه ژاپن تونستن که متانفتامین رو کریستالیزه کنن. یه روش های مختلف داره، یکیش این که از همون افدرین بتونن اینو سنتز کنن و یکیش این که از آمفتامین بتونن درش بیارن. و اوایل هم مثل برنامه قبلی که راجع به دیاستیل مورفین صحبت کردیم، هروئین، باز همین ماده متانفتامین یه استفاده قانونی و تجاری در دنیا پیدا کرد، به شکل عرض کنم قرص و دارو و پودر به کار میرفت و فوایدش برای درمان آسم بود، برای مثلا بیماری افسردگی بود، برای بیماری نارکولپسی که حملات خوابه به کار میرفت. در اوایل جنگ جهانی دوم کاربردش خیلی زیاد شد، البته از قبل جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها مثل آمریکا ممنوع شد متوجه عوارضش شدن. در طول جنگ جهانی دوم برای سربازا در آلمان، در ژاپن، در عرض کنم که خود انگلیس و آمریکا بین سربازا استفاده میشد. به عنوان چی استفاده میشد؟ برای افزایش استقامت و شرایط جنگی و عرض کنم که
شبا نخوابن بتونن به جنگ
مثلا
قدرت متوالی
تهاجمش رو بیشتر کنه، انرژیشون رو بیشتر کنه، به قول شما بیداری شبانه شون در
خشونت بیشتری
نگهبانیشون بله افزایش هوشیاری داشته باشه. حالا گفته شده، من خیلی سند دقیق ندارم، که اون خلبان کامیکانزه در جنگ جهانی دوم برخی هاشون با همه استفاده از مت عملیات انتحاری انجام میدادن. به هر حال این ماده در جنگ جهانی دوم مصرفش به ده ها میلیون واحد رسید، یعنی خیلی زیاد بود
بده.
بله، و غیر قانونی البته. به هر حال آرام آرام در چیز کنوانسیون سازمان ملل این به عنوان ماده خطرناک شناخته شد. دیگه ما از 1960-1970 میلادی دیگه عملا مطالعات خیلی جدی در رابطه با عوارض این مصرف متانفتامین و همچنین روش‌های درمانی درمانیش کار شده. بله. خب روشش که قبلا تو برنامه‌های مختلف گفتیم روی نوروترانسمیترها یا اون واسطه‌های بیوشیمیایی داخل مغز، گروه مونوامین مثل دوپامین، سروتونین، نورادرنالین و همچنین رو بحث گلوتامات خارج سلولی اثر میکنه. من چیزای فنیشو با توجه به سطح مخاطب عام برنامه رد میشم، ولی به نتایج برسیم که این چه مشکلاتی ایجاد میکنه و چه اوایلش طبیعتاً یه سری علائم خوشایند برای فرد داره، مثل افزایش هوشیاری، افزایش انرژی، افزایش تمرکز، افزایش میل جنسی که یکی از عوامل گرایش پیش هستش. این کاملا این علائم و این اثرات اولیه با اتفاقاتی که بعدش میفته 180 درجه با هم متفاوت هستن. و متاسفانه یه مثالی من بگم که خیلی مشهوره در طب اعتیاد، که مصرف شیشه دقیقا مثل فردی میمونه که یه وام یه قرضی پول سنگینی رو با بهره و نزول بسیار سنگین میگیره. بله. با اون پول سنگین خب استفاده خیلی زیادی میده، در کوتاه مدت اون پول زیاد میتونه خیلی هزینه های زیاد داشته باشه، تفریح کنه، خیلی استفاده کنه، ولی بعد باید پس بده، باید اون پول رو برگردونه. پول گیه چی؟ باید با تاوانش هم برگردونه با نزول بسیار فراوان، و اینجا مشکلات بیمار شروع میشه.
میزان اعتیادآوریش چقدر آقای دکتر؟
خیلی زیاد. توی اون لیست مواد اعتیادآور ما میدونین قبلا گفتیم نیکوتین بالاترین ریت یا اون درجه وابستگی رو ایجاد میکنه، وابستگی جسمی. میایم تو رده بعدی میرسیم به شیشه. مخربترین ماده کدوم همین شیشه است؟ متانفتامین در مقابل بقیه موادی که داریم. طبق مطالعاتی که در دنیا انجام شده، اپیدمیولوژی میزان مصرف کنندگان در جهان، در دنیا مثلا 1992-93 این حدودا تقریبا یک موج جدید شروع شد از سمت مکزیک و ایالت‌های آمریکا نزدیک مکزیک، و این و سمت خاور دور، میانمار، تایلند و از اونجاها شروع شد و اومد تو ایران 1379-1380 شمسی، از اون افرادی که به عنوان نیروی کار می‌رفتن سمت کشورهای خاور دور مثل ژاپن، اونا به خودشون آوردن و خیلی قیمتشون موقع گرون بود. از 83-84 تو ایران مطالعه شروع شد، متوجه موج مصرفش ایجاد
هشدارها از اون زمان در واقع.
بله. و بعد متأسفانه 1386-87 تولیدش در ایران شروع شد. اصطلاح آشپزخونه رو حتما شنیدن. بله. شنوندگان، و این آشپزخونه ها منظور همین لابراتوارهای خانگی تولید متانفتامین بود، از مواد بسیار ارزان قیمت، اوائل از همین سود افدرین که اول گفتم افدرین هم بوده. بعدن استعداد مبارزه مواد مخدر، وزارت بهداشت وارد عمل شدن، واردات این ماده رو ممنوع کردن و اون سود افدرین در خیلی از داروهای سرماخوردگی کاربرد داشت، اینو جانشین کردن، عوض کردن، و نتیجتا ماده سود افدرین عوض شد و یه مواد دیگه‌ای به عنوان مواد پیشساز اولیه‌اش به کار میره که متاسفانه تخریب بدتری رو ایجاد میکنه.
شعنی. خب خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر فتحی از توضیحات اولیه‌ای که در مورد شیشه دارید، تخریبش، میزان علائمش و مشکلاتی که به وجود میاره. در ادامه برنامه بیشتر گفتگو میکنیم در مورد اینکه چه اتفاقایی در بدن میفته و اطلاعاتی که شما دوستان عزیز لازم هست در موردش بیشتر بدونید. 3102 سامانه پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. اگر پرسشی دارید یا نظری دارید در مورد مواد اعتیادآور، در مورد ترکشون، فرصت خوبی از آقای دکتر فتحی حضور دارن و میتونن پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشن. در ادامه برنامه دعوت میکنم با بخش دوم روایت همراه بشید.
گام افغان، خط آخر.
شما خودت مصرف کننده شیشه بودی و تجربیات مصرف شیشه رو داری، تخریبش رو میدونی به چه شکله و تأثیرات منفی اون و مشکلاتی که ناشی از مصرف شیشه است، و امروز بین خانواده ها یه سوالی هستش که اگر امروز مصرف کننده شیشه دارن چه کار باید بکنن و چه درمانی رو میتونن بسش انجام بدن. شما یه توضیح بده راجع به این که مصرف شیشه چه تأثیرات منفی رو تو گذاشته بود، از لحاظ اجتماعی، موقعیت شغلی، شرایط، یه توضیح به بینندگان ما بده.
در تجربه شخصی من اینطوری هست، شما این محبوب که دروغ گفتنهای خیلی زیاد، شاید پول قرض کردنهای خیلی زیاد، بدقولی، رکی اجتماعی در هم میریزه، لباس پوشیدنهای اشتباهشون تو جهان خودت داری زندگی میکنی، اهمیتی نمیدی دیگران دیدگاهشون روی تو چی هستش. و بعد از اینکه طرز مصرف میکنی، اگر مغز آسیب ندیده باشه شاید نباید نسبت به این مسئله باشه، ولی این مسئله یک تأثیر سایکوز داره. اینطور نیستش مثل شخص مورفینی که خب بخش طرز مصرف انجام بده و تموم بشه داستانه. اکثرا من دیدم که با حالا توی کمپانی تو مراکز تحقیقی ها که فرد مصرف کننده آسیب هایی که دیده یا نمیشونه بازگردونش که وقتی که با دارو میاد سر پایین بهش کمک کنن هیچ وقت مثل قبل نمیشه. ولی این چیز واقعا تجربه شخصی رو نشون داده که اگر زود جلوشو به هر چی زودتر جلوشو بگیرن میتونن بیشتر کنن.
خودت را پیدا کن میان گلهای خوشبوی باغ، میان کوچه‌های پر از طراوت بهار زندگی، میان باغستانی که گلهای تر و تازه دارد، میان بوستانی که گلهایش هوای جانت را تازه می کنند. آری، منظور همان باغ گل هستی است، همان گلهای نوشکفتی بهار. چه مولانا زیبا می سراید: اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی، از ایرا آفتی ناید حیات هوشیاری را.
متشکرم از اینکه برنامه گلیا پوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از طریق شبکه رادیو سلامت، گروه سلامت اجتماعی تقدیم شما عزیزان میشه. عنوان برنامه امروز ما کریستال فریبنده هست و میزبان جناب دکتر مهرداد فتحی هستیم، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. اگر پرسشی دارید در مورد شیشه یا کریستال میتونید از طریق 3102 سامانه پیامکی و 2265-2872 شماره تلفن با ما درمیون بگذارید. با توجه به اینکه زمان برنامه هم خیلی طولانی نیست و محدود هست، اگر پرسشی دارید خواهش میکنم زودتر ارتباط بگیرید و انشالله به این دلیل میگم که فرصت کافی داشته باشیم که پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم، به خاطر اینکه سوالاتی که حالا در حوزه اعتیاد مطرح میشه چون باید جامعه هم پاسخ داده بشه و برخی از اوقات پاسخهای ناقص میتونه خودش در واقع آسیبزا باشه، به خاطر همین ازتون خواهش میکنم که با برنامه در زمان مناسبش در ارتباط باشین. آقای دکتر فتحی، بخش دوم روایت رو شنیدیم، از علائم میگه، از عوارض میگه این فرد و سوال میشه که خب به هر حال بعد از مدت‌ها که حالا اون اوایل که ماده میاد شاید نه، ولی بعدش که میاد دیگه مشخص میشه که عوارضش چقدره و مشکلاتش چقدره. با این حال، با این همه تخریب و مشکلات، چرا برخی از افراد باز هم میرن سراغ همچی ماده تخریب گرد؟
بله، ببینید در تعریف همین اعتیاد که یا وابستگی به مصرف مواد، یک بخشی ما داریم به این معنی که فرد دچار ولای غیر قابل کنترل میشه و با اطلاع از این که میدونه این آسیب داره بهش میزنه این ماده، ولی نمیتونه جلوی وسوسه و اون تمایل و گرایشش مصرف رو بگیره. در مورد شیشه متاسفانه در اون لیست مواد اعتیادآور به لحاظ تخریب، به لحاظ نوروتوکسیک بودن، یعنی سمیت برای سیستم عصبی، در صدر لیست، خیلی آسیبش سنگینه. من گفتم که افزایش تمرکز میده، اولش افزایش انرژی میده، افزایش خلق و خو میده، هوشیاری، افزایش میل جنسی میده. این ابتدای کاره، ولی همزمان توام هست در بی اکثر موارد با کاهش اشتها، با کاهش وزن و بعد به روانپریشی یا همون سایکوز اصطلاحا میرسه. تحلیل عضلات اسکلتی ما داریم، مشکلات و آسیب‌های عروق ریز رو داریم، میکرواسکولار عروق ریز داریم در مغز، در دندان‌ها، لثه. قبلا ها در برنامه‌های قبل صحبت از مس ماوس کردیم، یعنی دهان شیشه‌ای که اینا اکثرا دندون و لثه‌هاشون داغون میشه، دندان
تخریبای خیلی شدیدی دارن،
ظاهرشون، چهره‌شون خیلی خراب میشه، پیری زود دست پوست دارن، به خصوص در خانوما.
این عکسایی که حالا در فضای مجازی بعضی موقع می‌بینیم، مثلا میگه مصرف شیشه مثلا بعد از یک سال چقدر تغییرات شگرف و تخریب کننده مثلا در صورت خانوم ها داشته.
دقیقاً. البته خب این یه طیفه و ارتباط داره با اینکه میزان خلوص ماده مصرفی چقدر بوده، دوز ماده مصرفی چقدر بوده، فرکانسش چقدر بوده، مثلا هر روز مصرف می‌شده، هفته‌ای مصرف می‌شده، در یه روز چند نوبت مصرف می‌شده، آیا تنها مصرف می‌شده یا همراه با مواد مخدر مثلا مصرف می‌شده، و اینکه فرد اون فرد مصرف کننده به عنوان زمینه روانیش چه